بسم الله الرحمن الرحیم. این آسمان خورشیدی داره و مایی، هم خورشید هم ما، هر کدام جایگاه و منزلت و اهمیت خودشون دارن و هر کدام هم نقشی در عالم طبیعت ایفا میکنن. آسمان عالم معنا، عالم معنویت و حقیقتا دقیقا همینطوره. خورشیدی داره و ماهی و هر کدام هم منزلت و نقش وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا شمس، من خورشید این آسمان. قرآن هم به همین خورشید سوگند میخوره و شمس قسم به خورشید، یعنی قسم به وجود نازنین پیامبری که مثل خورشید عالم نتا. و فرمود علیون قمرون، علی ماه این آسمان. قرآن هم اتفاقا به این ماه سوگند میخوره، والله قمر سوگند به ماه، یعنی سوگند به وجود نازنین امیرالمومنین که مثل ما زیبا و تابان است از این عالم نقش عزیزی رو ایفا میکنه. مولوی هم که اهل مثال و تمثیل بود و معمولا رازآلود و رمزآلود سخن میگفت و در زمانی هم زندگی میکرد که بردن نام علی جرم بود و جریمه های سنگین به دنبال داشت، گاهی با همین واژه قمر از او یاد میکرد و ابراز ارادت میکرد. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، بر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. میگفت میخوای برا من حرف بزنی، از کسی برا من میخوای حرف بزنی، از قمر، از ماه عالم معنا و معنویت، چون من غلام و بنده زر خریده قمرم. او که مثل شمع روشن، او که مثل شکر مایه شهد و شیرینی است. اگر از او برای من خبری نداری، بیهوده خودت رو به زحمت نیانداز، او شما رو هم با حرف دیگران آزار مدمد. بگذاریم در آسمان عالم ماده و دنیا، اول خورشید میان، بعد ما میان. قصه عالم معنا و معنویت هم همینطوره. اول خورشیدش آمد، یعنی وجود نازنین پیامبر اسلام، در اون سالی که سپاه فیل سوار ابرهه آمدن تا خانه خدا رو خراب کنن و معروف شد به عام الفیل، یعنی سال فیل. و در همون سال بود که وجود نازنین پیامبر اسلام پا بر این عالم نهاد. 30 سال بعد وجود نازنین امیر المؤمنین ماه آسمان معنا در خانه خدا طلوع کرد. چقدر زیبا میگه قرآن، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، سوگند به خورشید و تابانیش و تابندگیش، و القمر اذا تلاها و سوگند به ماه، ماه وجود علی که از پیان خورشید در آمد. البته پیش از در آمدن و سر زدن و پانهادن به این عالم خاک، شگفتی ها از خود نشون داد. یکی از اونها این که هرگاه وجود نازنین پیامبر اسلام که هنوز هم به پیامبری نرسیده بود به فاطمه بنت اسد سری میزد، او تمام قامت میایستاد. یک روزی حضرت به او فرمود که شما بارداری، راضی نیستم به زحمت بیفتید. فرمود دست خودم نیست. وقتی شما وارد میشی جنینی که با خود دارن جوری جا به جا میشه که مجبورم بیست. شگفت‌تر از این آمدن او بود. روز 13 ماه رجب بود. فاطمه بنت اسد آمد کنار خانه خدا، کنار کعبه، سر به آسمان بلند کرد. خدایا تو رو قسم میدم به عظمت این خانه و به عظمت مقام کسی که این خانه رو بنا نهاد، بیا و این زایمان رو بر من آسان و سهل کن. طولی نکشید، برابر چشمان حیرت زده مردم حاضر دیوار کعبه شکاف برداشت و خدا به دلش براد کرد که وارد خانه کعبه بشه. وارد شد و دیواره کعبه به هم آمد. 3 روز تمام در اون خانه بود. روز 4 دیوار کعبه مثل پرده از هم گشود و باز شد. همه دیدند که فاطمه بنت اسد نوزادی به دامان دارد. فرمود مردان، من اول زنی هستم که خداوند به سبب این نوزاد به من این شرافت بخشید تا در خانه او بسهم کنم. واقعا هم همینطور. شما ببینید مریم مادر عیسی روح الله پیامبر اولوالعزم خدا در معبد یهود بود. وقتی که میخواست زایمان کنه خدا به او وحی کرد که از این معبد خارج شد، اینجا جای زایمان و زهم نیست. حالا معبد یهود کجا؟ کعبه نخستین معبد زمین کجا؟ اما خدا به دل فاطمه بنت اسد حواله میکنه که بیا و در خانه من و زهر کن. فاطمه بنت اسد راهی خانه میشه. پیامبر از این خبر با خبر میشه و خودش رو خانه ابو طالب میرسانه با دنیای از بهجت و سرور و امید. به پدر و مادر یعنی ابو طالب و فاطمه بنت اسد تبریک میگه و نامش رو هم خودش تعیین میکنه. چه نامی؟ علی. آنگاه او رو میگیره و در آغوش خودش قرار میده. به محض اینکه در آغوش او قرار میگیره برای اول بار چشمانش رو به سیمای نازنین پیامبر باز میکنه. راز این که اهل سنت در کنار نام علی همیشه از عبارت کرم الله وجهه استفاده میکنن همینه. میگن چون اول کسی بود که برای اول بار چهره او مواجه شد با چهره نازنین پیامبر، بنابراین خداوند چهره او را گرامی داشته است، محترم و مکرم داشته است. در همینجا پیامبر آینده اسلام رو به ابو طالب کرد و فرمود آینده این نوزاد بسیار روشن و رخشان و درخشان و تابان خواهد.